خونم رو
درا و دیوارا و پنجره و میزا و صندلیا و مبلا و
فرشا. تو اینو از کجا میدونی؟
یعنی بعد از 13 سال نمیدونم که تو با چیا تنها میمونی؟ ببخشید.
انتظار نداری که به حرفت بخندم.
ابدا. وایسا. ببخشید. اول شما.
کامان. 1 کیلو گوشت، 1 کیلو پیاز، سیب زمینی، مرغ، شیر، نون، لبنیات.
یعنی تو هر روز اینقدر خرید می‌کنی؟
من یه روز در میون. این چه دست گرفتی با خودت ببری و میاری؟
بهتره نمیدونم.
نظرش رو نیز بدش به من. دستاتو چرا اینطوری میکنی؟
دستم خواب رفته.
این چه اصلا نفهمدی چی جاش کجاست؟ چی چطور آماده میشه؟ فقط رفتی و اومدی، بعدش هم این شازده ها نشستی سر جات. بفرمید.
متشکرم.
اما دیگه بسته.
این حبازم ببخشیم بفرمید.
و باز خرید.
یک سبزی، یک کیلوگو، سیب زمینی، پیاز، شیر، نون، باقالی.
هر روز که خرید میکنم.
یه روز در نون. من 16 سال همین قلولادات حفظم.
این چیه تو دست گرفتی هی این ور اونور میبری؟
نمیدونم.
نظره اینو میبینیم.
روز از اون روزا.
16 ساله که چی کار داری میکنی؟
حالا 3 2 1 حالا 1 2 3 حالا 3 2 1
خسته میشین آقا کمال. میدونی چی آقای لطفی؟ تو این 16 سال تو نفهمیدی که چی چجوری میاد و چی چجوری آماده میشه. همیشه اومدی و مثل 16 ها سر جای همیشه گید فقط نشستی. بفرما.
میکشه میفتم.
بشین.
خیالم راحت باشه نمیکشی؟
نه ولی دیگه بس.
مهین تو قول دادی.
آره ولی چه کنم خیلی حسیم. یعنی همینه؟
چی؟
باقی اون چی که مونده؟
از چی؟
از زندگی علی. خوب یکی همه مسائل جدی نگاه کنی.
از فردا.
از همین حالا.
یعنی همه اون چی که ما از زندگی میخواییم همین تکرار هاست. سلام صبح بخیر، سلام ظهر بخیر، سلام عصر بخیر، سلام شب بخیر. تازه چه خبر؟ ای سلامتی. امروز مادرم زنگ زد. فردا مادرت زنگ زد. دایم اینا امشب اینجا، فردا شب ما دعوتی. وقتی درست حسابی فکرشو بکنی یادداشت برداری اینه که همش یه جوره.
کسالت آور، ملالت بار. وای علی من خیلی نگرانم.
مسخره است مریم.
نگران چی هستی؟
یه دقیقه بیا. گفتم یه دقیقه بیا.
چی می‌بینی؟
قشنگی بیرون، برگایی که دارن زرد میشن، بسکی که داره جابجا میشه.
همش تکراریه. یه قاب عکس ثابته که فقط عکساش جابجا میشن.
وای بیور ببینم.
باس میگی یا
یه وقت امیدی بود اینکه یه روز ازدواج میکنه با یه حادثه بزرگ و پرشکوه برامون اتفاق میفته و حالا اون اتفاق افتاده.
کدوم اتفاق؟
ازدواج دیگه.
اون تصادف بزرگ.
تو منتظری چی بشه؟
نمیدونم علی. آدم وقتی خونه پدر مادرشه توی دفترچه های شیرش یه چیزایی مینویسه.
زمان که همه چی مطابقه دفتر چهره دوره دبیرستانه.
ببین کمال، همه چی مطابق دفتر چهره دوره دبیرستانمه و نمیدونم زندگیمون همونی که باید باشه و من همونم که باید میبودم و همه چی بر وفق مرادته و خلاصه نمیدونم کی کیه و چی چیه و این اونه و اون اینه و خلاصه از این مظلوم بازی ها نداریم.
کاملا درسته نداریم. خب حالا چی داریم؟
از این بعد دیگه هیچی. ببین کمال، من از این زندگی یک نواخت و کسالت بار خسته شدم. باید یه فکر اساسی بکنیم. زمان از این بعد دیگه دست به سیاه و سفید نمیزنم. فهمیدی؟
سفید دیگه چرا؟
برای اینکه دستمو کثیف میکنه.
مو مرز کسالت و یک نواختی و ملالت گرفتی.
یه
شما شما آره این ماجرا اتفاقی نیست.
نه آقای لطفی.
میگی نه؟ نگاه کن الان یکیشون میره پیش یکی دیگه جون و یا بالعکس.
مطمئنی؟
الان میفهمیم. بیا
سلام. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
22:04:57 از شما همچنان شنونده ایدمون از رادیو جوان به صورت زنده هستید. بنده محسن رسولی به همراه سرکار خانم سمانه مبلغ حسینی خدمت شما هستیم به کمک سایر بربچه‌ها و این برنامه رو داریم خدمت شما تقدیم می‌کنیم. امشب در واقع نمیدونم مثلا چی شد که ما اکثر صحبتایی که کردیم خانم مبلغ حسینی یه جوری آره ربط پیدا کرد به جنوب کشور و واقعا طلای جنوب ایران، هر شهرش که بری، هر حتی روستاش که بری یه چیز جدید میتونی ببینی و تجربه بکنی. خیلی ها چند سالی هست که این سفر به جنوب و این تجربه کردن رو دارن به گونه دیگه،
مخصوصا رفتن به مناطق جنگی
جنوب تجربه میکنن
که خیلی ها واقعا ساعت ها و روزها رو پشت سر میگذارن که فقط سر سال تحویل به این خاک مقدس جنوب برسن، یه جاهایی مثل دهلاویه، شلمچه، اروندرود و خیلی جاهای دیگه که ما بهشون میگیم که اینا مسافران و زائران راهیان نور هستن.
من خودم تجربهشو داشتم، یعنی سال اول دانشگاه یا دوم دانشگاه بود با رفقا پاشدیم رفتیم جنوب و این مناطق رو همشو تقریبا تجربه کردم، فک دهلاویه‌ای که شما گفتید، اروند کنار و همه این مناطق. آره این مناطقی که واقعا خیلی اتفاقات بزرگی توش رقم خورده، یعنی اون 8 سال ما فقط نباید یک امتداد زمانی در نظرش بگیریم بگیم 8 سال زمانی گذشته، نه، در اون 8 سال اتفاقاتی افتاد و فداکاری هایی رو اون مناطق به چشم دید که سالیان سال شما باید برید فقط روی اون خاکا قدم بردارید تا بتونید از نزدیک دقیقا تجربه بکنید و حس بکنید چی گذشته بر اونجا.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
بله آقای رسولی داشتم گفتن که توی 3-4 روز میشه تمام این مناطق رو داشتم، برای من که نرفتم توضیح میدادن که چه اتفاقی میفته. من خیلی دوست داشتم برم و بدونم که به چه صورت این سفرهای راهیان نور، ولی در این چند سالی که در رادیو بودم خیلی اطلاعات خوبی به دست آوردم آقای رسولی و میدونم که اونجا راویانی هستن که داستانها و اتفاقاتی که در این 8 سال دفاع مقدس بر رزمنده های ما گذشته رو برای کسانی که نبودن، ندیدن، حتی کسانی که الان سنشون خیلی کوچکتر از اینه که بخوان درک بکنن، یه جورایی این راویا این داستانها رو میگن. اما برنامه‌های دیگر قطعا شما به چشم خودتون دیدین و بهتر میتونید در موردش توضیح بدید.
خیلی از اون راویایی که اونجا هستن در واقع همرزمان خیلی از شهدا بودن دیگه، کسانی که اونجا شهید شدن، جونشون رو از دست دادن، خونشون رو فدای میهن کردن و اینا همرزماشون هستن، جانبازایی هستن که میان با هر کاروانی همراه میشن و توضیح میدن اون چیزهایی که از نزدیک دیدن رو برای شما بازگو میکنن و همون جذابه، یعنی اینکه یک نفر خودش با گوشت و پوست و استخونش تجربه کرده و این رو بازگو میکنه برای شما، اونه که شما رو بیشتر از هر چیزی تو اون فضا میتونه درست قرار بده.
میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای نیما قفارزاده، گزارشگر راهیان نور ارتش مستقر در دسفول. جناب آقای قفارزاده سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم، همکار محترم سرکار خانم مبلغ حسینی و همچنین همکار بزرگوار جناب آقای رسولی. امیدوارم که شبی بسیار خوب و پر از
سپاسگزارم.
زنده باش. من هم سلام عرض میکنم خدمتتون آقای قفارزاده عزیز، حالتون خوبه؟
بارید الحمدلله، خدا رو شکر، زنده باشید، سلامت باشید.
حال و هوای دسفول چطوره؟
بسیار عالی، الان در حالی با شما صحبت میکنم که هوا پر ستاره هست آسمون و نسبتا خنک هم هست، یه شب خیلی خوب و خنک بود. در فضای استان خوزستان داریم تجربه میکنیم و صدای بندر شما از دسفول میشنوید، پایتخت مقاومت ایران اسلامی.
کاملا درسته.
بعد شما که جای همه شنوندگان عزیز رو در استان خوزستان خالی میکنم در عرصه های عملیاتی دوران دفاع مقدس که روزی و روزگاری عرصه نبرد بی امان رزمندگان اسلام بوده در جبهه حق علیه باطل، و خواهش میکنم که عزیزان از این فرصت های تعطیلات نوروزی خلاصه استفاده بکنن و یک بار هم که شده سری بزنن به مناطق عملیاتی دفاع مقدس و از نزدیک خلاصه با این حال و هوا بیشتر آشنا بشن. من هرچی بخوام توصیف بکنم بخشی از مشاهدات و عینیاتی هست که عزیزانی که میان اینجا به اینه مشاهده میکنن و تجربه میکنن و انشالله تجربیات خودشون رو انتقال میدن به دوستان و کسانی که باشون هشت و نشت دارن.
آقا این روزا سفرهای راهیان نور آغاز شده دیگه، درسته؟
بله بله بله، سفرها آغاز شده و من دارم میبینم که زائران سرزمین های نور دسته دسته و فوج فوج دارن به مناطق مختلف اعزام میشن و از یادمان ها و ایستگاه های مختلف دیدن میکنن.
شما در دسفول براشون برنامه های خاصی داری؟
دسفول بله، انشالله از فردا صبح رسما نمایشگاه و همچنین یادمان پایگاه هوایی دسفول شروع به کار خواهد کرد و یکی از ویژگی های بسیار جذابی که نمایشگاه دستاوردهای هوایی پایگاه دسفول داره که مثاله بخش معظمی از زائران سرزمین های نور رو به سمت سوی خودش میکشونه پرواز هواپیما و جنگنده های ارتش است و فراز آسمان منطقه.
بله.
من
خیلی عظیمی از مردم خوبمون رو میبینم که میان و با یک شوق و ذوق فراوان این پروازها رو میبینن، رصد میکنن.
آقای غفارزاده، اون مناطق
در کنار رمپ پرواز جانم،
بله، اون منطقه پایگاه هوایی دسفول یکی از استراتژیک ترین نقاط ایران، نقاط عملیاتی ایران در 8 سال دفاع مقدس بود، یکی از پایگاه‌هایی بود که خیلی از عملیات‌های هوایی که ایران رقم زد و تونستیم وارد خاک عراق بشیم، وارد آسمان عراق بشیم و خیلی از حالا اقدامات مثبت رو به نفع خودمون رقم بزنیم، از اون پایگاه آغاز شد به همراه حالا کمک مثلا خلبان‌هایی که از شاید همدان می اومدن و از شیراز می اومدن و جای دیگه همراهی می‌کردن، اما نقطه آغاز و نقطه شروع از پایگاه دسفول بود.
دقیقاً، یعنی یکی از پایگاه‌های مقدم نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس بود. علاوه بر اون خب ما یادمان‌های مختلف دیگه‌ای رو هم امروز و روزهای قبل دیدن کردیم. مثلا صبح سری زدیم به یادمان نمایشگاه آب تیمور در مسیر جاده اهواز خرمشهر، یکی از یادمان‌ها و نمایشگاه‌هایی که تقریبا میشه گفت که اکثر تجهیزات دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اونجا تجمیع شده، یعنی هم تجهیزات پدافندی، هم تجهیزات نیروی زمینی، هم نیروی هوایی و بخشی از سوکارهای دفاعی نیروی دریایی که خب با استقبال نسبتا خوبی امروز با توجه به اینکه تازه افتتاح شده رو به رو.
بله.
همچنین دیدن کردیم از بخش‌های مختلف دیگه، سری زدیم به یادمان علقمه، اونجا تجدید دیداری داشتیم با شهیدانی که در عملیات کربلای 4 قباسان عزیز بزرگواری که آسمانی شدن.
بله.
و این بخش‌ها رو دیدن کردیم و عرض می‌کنم فردا انشالله این نوید رو میدم به مسافران نوروزی و کسانی که به استان خوزستان سفر میکنن، به ویژه شهر زیبا و تاریخی دسفول که انشالله پایگاه هوایی وحدتی دسفول.
بله.
نمایشگاهش رسما از ساعت فکر میکنم هولوش 8:30 صبح افتتاح میشه و عزیزان میتونن پرواز جنگنده ها رو از نزدیک از کمترین فاصله تماشا بکنن، لذت ببرن از افتخار آفرینی و غرور آفرینی پروازان نیروی هوایی کشور.
جناب آقای غفارزاده، این تازه اول برنامه هاست دیگه، یعنی تازه برنامه ها به این صورت آغاز میشه و شما تا پایان 16 فروردین ماه و تعطیلات کلی برنامه های دیگه هم دارین دیگه برای مسافران راهیان نور؟
بله دیگه، یادمان های مختلفی هست. حالا ما چون دوستانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران بیشتر در یادمان های ارتش،
بله،
با کاروان های راهیان نور همراه هستیم.
بله.
خب من مختصات و مشخصاتی که عرض بکنم که به یادمان های ارتش اختصاص داره رو حالا در خدمت شما توصیف میکنم، ولی خب سری به یادمان های دیگه هم میزنیم.
بله.
حالا انشالله فردا فکر میکنم به یادمان مثلا دهلاویه
انشالله
و محل شهادت و عروج شهید شمران سری بزنیم، به یادمان میشتاق قطعا سری خواهیم زد در طول روزهای آینده و برنامه‌ریزی میکنیم که سعی کنیم اکثر یادمانهایی که پر بازدید کننده هست رو هم توصیف بکنیم، هم که بتونیم خلاصه در خدمت زائران باشیم و بتونیم باشون گفتگو بکنیم و شنوندگان عزیز رو مطلع بکنیم و آگاه از آنچه که در این سرزمین های مقدس و متحر میگذره.
بله.
بسیار عالی.
خیلی هم عالی. اون منطقه دسفول هم کلی سرسبزه، خیلی اصلا خوش میگذره، یعنی آدم بره همون پایگاه هوایی، چون من رفتم از نزدیک دیدم، همین پارسال
بله
اونجا
بله
بودم.
بله.
هم فضای بسیار زیبایی داره، همین که خب این نمایش های هوایی هم در همه جای دنیا یکی از پربازدیدترین نمایش ها هستن. خیلی سپاسگزارم از شما
آقای غفارزاده، از شما متشکرم.
بزرگواری، منم خیلی خوشحال شدم که این افتخار نصیبم شد که یک بار دیگه با شنوندگان عزیز هم کلام بشم و بتونم خدمتگزاری بکنم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
گلای بی زبون، گم شده های بی نشان، یه ریز خاکسترشون، دو حلقه انگشترشون، یه تیک استخون سر، یه شاخ گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهنشون، یه ذره خاک تنهشون. تابوت‌های یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه، باد کشیوان میزنه، ابر که برزن میزنه، تابوتا خیس آب میشن، دست گلا خراب میشن، میپیچه تو شهر و دهان، عصر سلام و صلوات.
این صحبتایی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم رو خواهش میکنم با بیطرفی تمام گوش بکنید و به جرئت میتونم بگم همین لحظه‌ای که دارم براتون صحبت میکنم تک تک موهای بدنم سیخ شده به خاطر اینکه این چیزی که میخوام بگم واقعا بهش ایمان دارم. همه جای دنیا برای جوانهایی که در برهه‌ای رفتن اون کشور رو از گزند دشمن حفظ کردن، جونشون رو دادن، دیگه آدم هیچ چیزی عزیزتر از جان نداره. یعنی ثروت کل کهکشان راه شیرو رو به آدم بدن، وقتی سلامتی نداشته باشی، وقتی جانت در خطر باشه، هیچ لذتی ازش نمیتونی ببری. چی میشه که یک جوونی که مثلا در دانشگاه قبول شده، کلی آینده برای خودش متصور شده، یا تازه ازدواج کرده، یا هر برنامه‌ای برای آینده خودش داره، زمانی که میبینه کشورش در خطر، ول میکنه همه اونها رو، میذاره کنار و واقعا ترک میکنه خانه و کاشانه امنش رو و رها میکنه، میره در جایی که شاید چادر بالای سرش نباشه برای خوابیدن، نتونه 2 ساعت با آرامش در سکوت استراحت بکنه و جونش رو، خونش رو، ارزشمندترین هدیه الهی به خودش رو هبه بکنه در راه مملکتش، این یک انسان معمولی نمیتونه باشه. یا اون انسان معمولی باید حتما یک مراحلی رو طی بکنه، به یک نقطه، به یک جایگاهی برسه که بتونه همچین فداکاری انجام بده. و اینکه ما میگیم آقا بعد از این همه سال باید بریم این مناطق عملیاتی، این یادمانها رو از نزدیک ببینیم، یعنی که زمانی که شما میرید مثلا توی اروند کنار، میرید توی همین دهلاویه، میرید توی فکه، فقط کافیه 5 دقیقه چشمتون رو ببندید و تصور بکنید شرایطی که در دوران 8 سال دفاع مقدس بر اون منطقه حاکم بوده. فقط برید اون منطقه رو تصور بکنید، یعنی هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، کافیه چشماتون رو ببندید و اون صداها رو به یاد بیارید، همون حس به شما میگه که این جوانها چقدر فداکاری کردن، همون حس به شما خواهد گفت که چرا پس انقدر همچین گنجینه‌ای رو حفظ کردن ارزشمنده. این که این همه ما توصیه میکنیم آقا حداقل در حد توانت شما میخوای مسافرت بکنی برو، هر جای ایران میخوای برو، ولی تو این ایام عید که آب و هوای جنوب کشور هم خوبه، برو یه سری به این یادمان ها بزن، برو از همون جاده کنارش فقط عبور میکنی، یه نگاهی بنداز به این مناطق عملیاتی، به این خاطر که یک لحظه انسان خودش رو در جای افراد بگذاره و ببینه اونها چه انسانهایی بودن و چه تصمیماتی گرفتن. و اگر ما همچین موقعیتی، خدا کنه هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی اگر در چنین شرایط مشابهی قرار بگیریم، میتونیم همچین تصمیمی بگیریم. مثلا ما فردی به عنوان شهید احدی رو در تاریخ 8 سال دفاع مقدس داریم که این آدم نفر اول کنکور تجربی بوده. این آدم 6 ماه بعد از اینکه در دانشگاه قبول میشه، دیگه کسی که نفر اول پزشکی میشه، دیگه این بهترین زندگی حداقل مادی رو میتونی براش متصور باشی دیگه، بهترین بیمارستانا، بهترین دانشگاه ها، بهترین حقوق و دستمزد رو میتونی براش متصور بشی. این آدم تصمیم میگیره در اوج جوونی همه اینها رو رها بکنه بره به جنگ دشمن. و چه اندیشه ای این رو هدایت میکنه؟ این جوون ها، خب ما میگیم این جوون مثلا یکی دانشگاهش رو رها میکنه، یکی کارش رو، یکی زن و بچه‌ش رو، همه اینها به چه امیدی رها میکنن خانه و کاشانه امن خودشون رو، میرن در جبهه های حقلی باطل؟ چه اندیشه اینا رو هدایت میکنه به اون سمت؟ قطعه به یقین اگر یک فردی مثل حضرت امام خمینی نبود که با اون کاریزمای شخصیتی که داشت، بدون اینکه هیچ واژه پیچیده و سختی به کار ببره، بدون اینکه هیچ حرکت عجیب و غریبی که در ذهن نمی گنجه از خودش بروز بده، میتونه با 4 تا کلام ساده و روان این همه جوان رو، این ارتش رو، این سپاه رو، این بسیج رو، این مردم رو روانه جبهه ها بکنه و افراد دیگه براشون مهم نباشه که دنیای مادیشون چه اتفاقی داره براش رقم میخوره و همه چیز باید در جهت رسیدن به آرمانهای کشور و انقلاب باشه. این واقعا این اندیشه رو باید بیاد در موردش صحبت بکنیم، ببین بررسی بکنیم که ببینیم با توجه به این اندیشه چه اتفاقات بزرگی رو در حال حاضر در کشور میشه رقم زد. 22 و 24 دقیقه و 32 ثانیه است، یه بخشی بشنویم و برگردیم.
عصر شهادت پر شده تو دشت سرخ لاله ها، ابروی چشمو میبره از غربت آلاله ها، کشیده شد به خاک و خون، کبوترای این وطن به عشق این وطن شهید هر کشو رو خرید وطن همت و سر بلندی رو نخلوی بی سر میدونن ارزش خاک و وطن و مردای سنگر میدونن تو راه دین عاشق شدن تا سوی مجنون برسن به شد خون زدن که تو اروند و کارون برسن تو سر بلندی رو نخلوی بی سر میدونن ارزش خاک و وطن و مردای سنگر میدونن تو راه دین عاشق شدن تا سوی مجنون برسن به شد خون زدن که تو عطر شهادت پر شده تو دشت سرخ لاله ها ابروی چشمو میبره از غربت آلاله ها کشیده شد به خاک و خون کبوترای این وطن به عشق این وطن شهید هر کشو رو
بله 22 و 28 دقیقه و 8 ثانیه است شما همچنان شنونده ویژه برنامه عیدمون هستید از رادیو جوان که تا 16 فروردین سال 98 به صورت زنده و مستقیم خدمت شما شنونده‌های عزیز تقدیم میشه. اما تاریخ بشر رو که نگاه میکنیم میبینیم هر جایی که بشر در هر جای دنیا که زندگی کرده در هر نقطه ای از جغرافیا که زندگی کرده و در هر مقطع تاریخی که زندگی کرده هر جا صفر و صد عمل کرده کارش یه جا به مشکل خورده، یعنی اون افراط و تفریطه همیشه یک جا انسان رو به مشکل با مشکل مواجه کرده و اونجاست که بعد از اینکه به مشکل و گره خورد حالا میخواد مثلا گره گشایی بکنه که باید برگرده دوباره به همون تصمیمات اولیه، به همون ریشه ها و اصولی که بر اساسش سبک زندگیش رو مثلا بنا نهاده. سبک زندگی که تمدن انسان‌ها رو می‌سازه. تمدن اصلا تعریف یه خطیش چیه؟ سبک زندگی مجموعه ای از انسان‌ها که در یک دوره تاریخی در یک منطقه جغرافیایی زندگی می‌کردن. این تعریف یک خطی علمی تمدنه که حالا در مورد اقوام مختلف در برهای تاریخی مختلف در جغرافیاهای مختلف صحبت شده. و از بعد و تاریخ بشر تا به الان رو که نگاه میکنیم میبینیم که تمدن‌های مختلف اومدن با دکترین‌های مختلف، با انگاره‌های مختلف و هر کدوم در برهای موفق بودن، در جاهایی هم دچار مشکل شدن و اون مشکل بعضن باعث شده کلن از تاریخ حذف بشن. ببینید در زمانی که امپریالیسم بر دنیا حاکم شد و همه چیز مردم، همه چیز سبک